با سلام و صبح همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 5 عضو یک خانواده در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان خبر میدهند. رئیس موقت بیشین ولسی جرگه میگوید از اینکه میرحمان رحمانی را رئیس مجلس اعلام کرد پشیمان نیست. و سازمان ملل متحد میگوید روسیه باید دریانوردان اوکراینی را آزاد کند و به کشورشان برگرداند. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. زود از گزارش ها برایتان جزئیات خواهیم داد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت اینترنتی آمازون را به اهانت به بیرق این کشور متهم کرده است. نشست اضطراری در مورد طرح حفظ منار باستانی جام برگزار شد و خانواده گلاله اسماعیل یک فعال حقوق بشر در پاکستان مدعی‌اند که پلیس تلاش‌ها را برای بازداشت او آغاز کرده است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند که در یک عملیات تازه نیروهای افغان علیه طالبان 5 غیر نظامی عضو یک خانواده به گونه اشتباهی کشته شدند. قطعه 02 ریاست امنیت ملی رهبری عملیات جمعه شب را در منطقه تتوی ولسوالی شیرزاد به عهده داشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه به رادیو آزادی گفت اندک پس از عملیات یک موتر سراچه با شتاب از محل می‌گذشت و نیروهای افغان به فکر آن که جنگجویان طالبان فرار می‌کنند بر آنها آتش گشودند.
کلاچ پدی سراچه موتر دی ریپ کی متاسفانه چی سراچه موتر
هنگام حمله بر این موتر سراچه متاسفانه 5 تن به شمول یک زن و 3 کودک و یک تن دیگر کشته شدند.
در مشومان دی او یو لیدی 5 کسان شهیدان شدند.
سخنگوی والی ننگرهار افزود در جریان این عملیات 10 تن از طالبان هم کشته شدند و یک مرکزشان نیز از بین رفت. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار فعال هستند. سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت اینترنتی آمازون را به اهانت به بیرق این کشور متهم کرده است. در صفحه اینترنتی آمازون که یک شرکت خریداری است، فرش‌های تشناب را با بیرق افغانستان طراحی کرده و برای فروش گذاشتند. در خبرنامه سفارت افغانستان در واشنگتن آمده که این نمایندگی سیاسی با شرکت آمازون در تماس شده و ضمن نکوهش این اقدام گفته است که باید چنین محصول را از صفحه‌اش دور کند. بانک سفارت افغانستان میگوید این محصول از صفحه آمازون دور شده، اما شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی تو هنوز لینک آن را که فعال است در صفحاتشان به اشتراک گذاشتند. آمازون نگفته که چی قصدی از این کار داشته است. وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، دفاع، ترانسپورت و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در مورد طرح حفظ منار باستانی جام نشست اضطراری برگزار کردند. صمیم عارف، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه در توییتر نوشت که رئیس جمهور اشرف غنی به این وزارت‌ها دستور داده که منار جام را از خطر سیلاب نجات دهند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. سیلاب در ولسوالی شهرک ولایت غور منار 800 ساله جام را با خطر سقوط روبرو کرده. منار جام با 65 متر ارتفاع کهن‌ترین منار از دوره غوریان است. این منار در سال 2002 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی دوستانه تمرینی در برابر تیم ملی انگلستان فردا به میدان می رود. این بازی در ورزشگاه اوال در جنوب لندن برگزار می شود. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تمرینی روز جمعه با تفاوت 3 ویکت تیم کرکت پاکستان را شکست داد. قرار است روز پنجشنبه آینده بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 آغاز شود. انگلستان و ویلز میزبانان این رقابت ها از 3 ماه می تا 14 ماه جولای هستند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی جام جهانی کرکت به مساف تیم استرالیا می رود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. خانواده گلالا اسماعیل، یک فعال حقوق بشر در پاکستان، مدعی‌اند که پلیس تلاش‌ها برای بازداشت او را آغاز کرده است. پدر او محمد اسماعیل روز شنبه بر رادیو مشعل گفت که پلیس شب شنبه بر خانه آنان یورش برد. محمد اسماعیل افزوده که پلیس گلالا را پیدا نکرده و خودش هم نمی‌داند که او کجاست. یک دفتر پلیس در اسلام آباد روز شنبه بر رادیو مشعل گفت که بر اساس اسناد درج شده علیه گلالا اسماعیل، تحقیق در مورد او آغاز شده است، اما پلیس جزئیات بیشتر نداده. در اسناد درج شده علیه گلالا آمده که او به تازگی چیزهای علیه قانون اساسی پاکستان گفته است تا پشتونها را در برابر حکومت پاکستان تحریک کند. برخی از مدافعان حقوق بشر در پاکستان ادعا می‌کنند که اسلام آباد تلاش دارد تا از این طریق اعتراض‌های مدنی علیه حکومت را خاموش کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه به بغداد، پایتخت عراق رسید. خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده که ظریف در جریان مسافرت دو روزه‌اش با محمد الحکیم وزیر خارجه، برهم صالح رئیس جمهور و محمد حلبوسی صدر اعظم عراق دیدن می کند. یک سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته است که ظریف در مورد مسائل منطقه‌ای و نیز دریافت دیدگاه مشترک درباره حل مشکلات در منطقه بحث خواهد کرد. این مسافرت در حال صورت می گیرد که تنش میان تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگر بالا رفته است. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که به شرق میانه 1500 سرباز اضافی می فرستد. بعدتر مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اداره ترامپ در نظر دارد تا به ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون دلار اسلحه را به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن بفروشد. پومپیو افزود که این اقدام به هدف دفع تهاجم ایران انجام می شود. و یک محکمه سازمان ملل متحد دستور داده است که روسیه باید 24 دریانورد اوکراینی و 3 کشتی نیروی بحری این کشور را بیدرنگ آزاد کند. از جمع 20 قاضی محکمه بین المللی حقوق بحیره ها در آمبورگ جرمنی، 19 تن آنها رأی موافق دادند. جان هیوان پایک، رئیس این محکمه، روز شنبه فیصله نهایی را در مورد قضیه که اوکراین علیه روسیه درج کرده بود این گونه خواند:
با 19 رأی در برابر 1 رأی، فدراسیون روسیه باید فوراً کشتی های نیروی بحری اوکراین را رها کند.
روسیه 24 دریانورد اوکراینی را در ماه نوامبر پارسال دستگیر کرد و آنان را به ورود غیر قانونی به آبهای این کشور متهم ساخت، اما اوکراین این اتهام ها را رد کرده است. در مارچ سال 2014 مسکو شب جزیره کرمیا را به خاک خود ملحق ساخت و به فراهم آوری حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی به جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین آغاز کرد. از آن انگام به این سو روابط میان روسیه و اوکراین پرتنش بوده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه برنامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود.
مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 5 عضو یک خانواده در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان خبر می دهند. جنجال ها روی کرسی ریاست ولسی جرگه حل نشده باقی مانده. برخی نماینده ها ادعا می کنند که هدف شمار از نمایندگان دیگر طولانی ساختن جنجال است.
ما شواهد زیادی، یعنی کسایی که شاهد این قضیه هستند یا پول برشان مشخصا پیشنهاد شده، به صورت مستقیم وجود دارد.
اما رئیس موقت پیشین ولسی جرگه می گوید از اینکه میررحمان رحمانی را رئیس مجلس اعلام کرد پشیمان نیست.
ما چیزی که انجام دادم مطابق قانون، مطابق قاعده، مطابق اصول است. دمو نصابی که برای ما داده بودن رحمانی رئیس است، من رحمانی رئیس اعلان کردم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در جهان، سازمان ملل متحد می گوید روسیه باید دریانوردان اوکراینی را آزاد کند و به کشورشان برگرداند. دسترخان خالی اما امیدواری باز هم پشتوانه اساسی.
این امشب به خدا که یعنی یک لقمه نان گرفتیم که یک تلخ چای خوردیم. هیچ چیز دلم هم نشد. هیچ چیزم نداشتیم. خودم خدا میره بانه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. است شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 5 عضو یک خانواده در عملیات نیروهای افغان علیه طالبان خبر می دهند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در رویداد جمعه شب در ولسوالی شیرزاد 10 تن از طالبان هم کشته شدند. از سوی دیگر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش بیشتر به خرج دهند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در عملیات نیروهای افغان علیه جنگجویان طالبان در ولایت شرقی ننگرهار دست کم 5 غیر نظامی عضو یک خانواده به گفته مقامهای محلی سهواً کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه بر رادیو آزادی گفت رویداد در منطقه تتو در ولسوالی شیرزاد جمعه شب رخ داد. نیروهای قطعه 02 ریاست امنیت ملی رهبری عملیات را به عهده داشت. خوگیانی گفتند که پس از عملیات یک موتر سراچه با شتاب از محل می گذشت و نیروهای افغان به فکر آن که جنگجویان طالبان فرار می کنند بر آن آتش گشودند. او افزود هنگام حمله بر این موتر سراچه متاسفانه 5 تن به شمول 1 زن و 3 کودک و 1 تن دیگر کشته شدند. خوگیانی گفت در جریان این عملیات 10 تن از طالبان هم کشته شدند و 1 مرکزشان نیز از بین رفت. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی داعش در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار فعال هستند. اهالی قریه جسدهای قربانیان را روز شنبه به شهر جلال آباد مرکز ننگرهار بردند و از حکومت عدالت خواستند. ناصر کاموال یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نیروهای افغان به ویژه قطعه 02 جلوگیری کند. مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز از تلفات سنگین بر غیر نظامیان در انگام ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواسته که برای جلوگیری از آن تلاش بیشتر به خرج دهند. یوناما در بیانیه روز شنبه خود عناصر مخالف حکومت را به خاطر حوادثی که در آن غیر نظامیان هدف قرار می‌گیرند نکوهش کرده. در بخش بیانیه آمده که در هفته نخست رمضان طالبان در یک حمله عمدی بر یک نهاد غیر حکومتی در کابل 6 غیر نظامی را کشتند و 28 تن دیگر را زخمی کردند. عمر یک باشنده کابل خواهان آتش بس است. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
آتش بس ایدان بکنند طالبان و یا گروه های مخالف دیگری صلح بیاید، یک آرامش خاص بیاید، این کشور برعکس تلفات بیشتر شده میره. مادری از طفل خود یا بچی خود شوهر خود از دست میتهد، اطفال از یتیم میشن، تا چی وقت بس است همه قدر.
در انفجار در داخل مسجد تقوا در شهر کابل به روز جمعه 2 تن به شمول سمیع الله ریحان یکی از عالمان دینی شناخته شده کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. یوناما گفته که در مورد این رویداد تحقیق میکند. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه گفته است که حمله به مسجد مخصوصا در جریان ادای نماز در ماه رمضان عمل زشت و فجیع است. او افزوده است که حمله های عمدی و کورکورانه بر غیر نظامیان به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و میتواند جنایت جنگی شمرده شود. پیش از این یوناما گفته بود از ماه جنوری تا آخر ماه مارچ امسال در جریان جنگ در مجموع 581 غیر نظامی کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
جنجال ها روی کرسی ریاست ولسی جرگه حل ناشده باقی مانده. شمار از نماینده ها می گویند دولت برای حل تنش ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه پادر میانی می کند. برخی از نماینده ها هم گفتند که امروز در داخل ساختمان مجلس حضور نخواهند یافت. شماره از اعضای ولسی جرگه ادعا می کنند که برخی از نماینده ها به هدف معامله‌گری های پولی می خواهند این تنش ها طولانی شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند روز شنبه فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی به این مجلس آمد و با برخی اعضای ولسی جرگه دیدار کرده است. بلقیس روشن نماینده مردم فرا در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت آقای وردک از آدرس حکومت به هدف میانجیگری برای حل تنش‌های به میان آمده بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه آمده بود.
ساعت 9 بجه بود که فاروق وردک آمد تا ساعت به خاطر منار جام زون غرب یک جلسه داشت و شرکت نکرد، فقط در کدام پسخانه و کدام جای بود همراه یک تعداد افراد شیشته بودن جلسه گرفتن و بدون نتیجه. امروز باز آمد سر صدا این طرف و طرف، آخرش دعا خوان میگه
برای میانجیگری آمده بود فاروق وردک.
طبعاً باید آمده باشه، طبعاً آمده باشه، چون در جلسه تالار عمومی کنه آمد.
تماس رادیو آزادی با فاروق وردک برقرار شد اما آقای وردک در این باره ابراز نظر نکرد. ارگ ریاست جمهوری هم تا حال در این باره ابراز نظر نکرده که آیا براستی حکومت میانجیگری برای حل تنش‌های به میان آمده در ولسی جرگه را آغاز کرده است یا نه. 8 روز پیش به دنبال رأی‌گیری دور دوم برای گزینش رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت جرگه میررحمان رحمانی را به عنوان رئیس اعلام کرد. در آن روز رئیس موقت پیش از آغاز انتخابات اعلام کرد که در تالار 247 تن حضور دارند و رأی اکثریت 124 رأی می شود. اما پس از انتخابات رئیس جلسه اعلان کرد که 244 تن از اعضای ولسی جرگه رأی دادند و رحمانی از این میان 123 رأی گرفت و همچنان کمال ناصر اصولی 55 رأی به دست آورد. آقای اصولی رقیب آقای رحمانی مدعی است که رحمانی 50% بر علاوه یک رأی را که 124 رأی می شود به دست نیاورده است. از انتخابات دور دوم اعضای ولسی جرگه 8 روز گذشته و حالا نمایندگان طرفدار میررحمان رحمانی میگویند آقای رحمانی 124 رأی را نیز به دست آورده است. اما رأی 124 هم در داخل تالار مورد منازعه است. کمال ناصر اصولی میگوید این رأی به دلیل اینکه یک نقطه اضافی در آن گذاشته شده باطل است.
کمیته 27 نفری فیصله کرد و طبق فیصله ایشان این بود که امو یک رای که باطل اعلان شده بالای امو رای باید رای گیری صورت بگیرد. اصول وظایف داخلی بسیار آشکارا میگه رای گیری هر وقت در تعیین رئیس سری است. دوستا رای گیری سری را نمیپذیرند.
اما طرفداران میررحمان رحمانی این رای را باطل نمیدانند و میگویند به ادامه تنش نیاز نیست چون آقای رحمانی رئیس ولسی جرگه انتخاب شده است. خان آقا رضایی یکی از اعضای ولسی جرگه:
حال حرف ما ایست که ما سه مرحله را پشت سر گذاشتانیم. هنوز ما و یک رای حل دوستان هم انتقاد دارن، مشکلات دارن. به نظر ما قضیه ختم است، ضرورت به هیچ مورد نیست.
از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه که شمارشان نزدیک به 10 تن میرسد مدعی‌اند که طولانی شدن تنش‌ها در ولسی جرگه راه را برای معاملات پولی هموار کرده است. مریم سما یکی از این اعضا بر رادیو آزادی میگوید برخی اعضای جرگه تنش‌ها را به درازا میکشانند تا از این طریق معاملات پولی انجام دهند.
ما شواهد زیادی، یعنی کسایی که شاهد این قضیه هستند یا پول برشان مشخصا پیشنهاد شده به صورت مستقیم وجود داره و تعداد زیادی از وکلای ادعا کردن اما اسناد مشخص وجود نداره. سعی بر این میشه که بیشتر تصامیم از داخل تالار خود ولسی جرگه به بیرون برده بشه، یعنی به جرگه‌های خرد قومی و یا معامله‌ای که در صورت میگیره.
این اعضای ولسی جرگه روز شنبه به خبرنگاران اعلام کردند که تا زمان تعیین رئیس جدید دیگر به داخل تالار حضور نخواهند یافت. این نمایندگان میگویند تا آن زمان در بیرون تالار و در جایی که خبرنگاران حضور دارند حضور خواهند یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
جنجال ها در ولسی جرگه افغانستان که حل نشده باقی مانده. تا هنوز هیچ تلاش به هدف حل این اختلاف ها روی تعیین شدن رئیس به نتیجه به همراه نشده. رئیس موقت پیشین ولسی جرگه میگوید برای حاصل کردن نتیجه نیاز است تا مجلس یک رئیس موقت داشته باشد. اما عطاالله دهقانپور به رادیو آزادی گفت با توجه به کشمکش های مجلس تمایل ندارد بار دیگر رئیس موقت شود. نصرت پارسا در کابل باسم با آقای دهقانپور گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا در راه اندازی انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه اشتباه نکرده؟
دیگه من مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تصمیم گرفتم و حالی هم از این تصمیم خود دفاع میکنیم. اینکه مردم چه قضاوت میکنن به مردم تعلق داره و اینکه ولسی جرگه چه قضاوت میکنه مربوط به خودشان است. من چیزی را که انجام دادم مطابق قانون مطابق قاعده مطابق اصول است.
رحمانی یعنی رئیس است آنچه که شما انجام دادید؟
دمون نصابی که برای ما داده بودند رحمانی رئیس است، من رحمانی رئیس اعلان کردیم.
رحمانی با 123 رأی رئیس است یا 124؟ شما پیش از رأی گیری گفتن با 50 جمع 124 است.
بله، در اونجا منشا برای ما گزارش دادن که رأی استفاده شده 244 رأی است. در صورتی که رأی استفاده 200 استفاده شده 244 رأی باشه 123 50 جمع یک پاره میکنه، دو حالت رحمانی رئیس است.
فعلا مشکل در کجا از رأی زنی ها بالای چی جریان داره؟
فعلا بعد از اینکه آرشیو بررسی کردن میگن دو رأی دیگه هم استفاده شده، اگر دو رأی دیگه هم استفاده شده باشه باید نصاب تغییر میکنه.
یعنی فعلا چگونه باید حل شوه دو رأی دیگه؟ چگونه فیصله شوه درباره دو رأی دیگه؟
این مربوط به جلسه میشه، مربوط به مجلس میشه که مجلس در این چی تصمیم میگیره، چون دفعه اول چیزی که اعلام شده 244 بوده و بعد نیا میگه ما آرشیف دیدیم 246 شده، 246 نصاب تغییر میده. حال مربوط میشه به مجلس، چیزی که مجلس تصمیم میگیره حرف نهایی رو مجلس میزنه.
این مجلس باید رئیس موقت یا هیئت اداری موقت داشته باشه که تصمیم بگیره جناب وکیل صاحب؟
باید داشته باشه که متاسفانه نداره. رای نمیاست که رئیس موقت پیدا کنن جلسه تصمیم بگیره رای حل پیدا کنه، یعنی رای حل مربوط به مجلس است، مربوط به شخص نمیشه، مربوط به یک نفر نمیشه.
مجلس چگونه رئیس موقت تعیین بکنن؟ رای گیری بکنن؟
میشه در هر حالت رای گیری کنن، تفاهم کنن، یعنی به هر حال ممکن است.
یگانه رای حل را شما رئیس موقت میدانن که باشه جلسه را پیش ببره و درباره دو رای که باطل حساب شده تصمیم بگیرن؟
نه، یکی از اصول جلسه است، وقتی ما میگه جلسه میگه مجلس رئیس داره، اگر بگیم جلسه رئیس نداشته باشه نمیشه جلسه. یک اجتماع مردم یک بغل کم جمع میشه یک میله، ما نمیگیم جلسه. وقتی میگیم جلسه به مجلس باید این مدیریت شه، وقتی که مدیریت شه باید رئیس کار داره. مهم نیه که رئیس احمد باشه محمود باشه، جلسه بدون رئیس معنی نداره.
شما تایید میکنین که در کارتان کندکاری صورت گرفته یا به نحو اشتباه صورت گرفته به خاطر از اینکه آل فعلا دو رای دیگه اضافه شده 246 شده، بعد شما تصفیه میکردین پاک میکردین حساب را؟
حقیق مربوط به منشیا میشده، مربوط به منشیا میشده. او وقت کسی اعتراض هم نداشته که در اونجا اگر چی گفته شد مجلس اعتراض کرد به منشیها که سه رای دیگر منشیها در کجا کرده. اما منشی پیش ما اومد برای ما گفت که رئیس 244 رای استفاده شده به داخل صندوق، دو نفر منشی ها بودیم، دو نفر هم نماینده های چی بوده؟ نماینده های کاندیدا بوده، چهار نفر. این همی از داخل صندوق برآمده. اگر کسی قرار باشه رای در جیبش انداخته باشه گناه منشی نیست دیگه، و دلیلش هم منطقی بود دیگه، به او خاطر دو حالت مو گپ صحیح بده.
علاقه دارین اگر تقاضا شود دوباره شما رئیس موقت شوین؟
والا مرا جبران ببرن گپ جداست با سانی خونه میرم.
تشکر، بسیار زیاد تشکر.
عطاالله دهقانپور رئیس موقت پیشین ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نائب مرور کرده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله ای را در مورد افزایش حملات بر علمای دینی و ملایان در افغانستان به نشر رسانده است. در این مقاله به حمله بالای مولوی سمیع الله ریحان اشاره شده است. مولوی ریحان در موعظه خود به حمایت از نیروهای امنیتی افغان سخن می گفت. او در جریان نماز جمعه در نتیجه انفجار بم کشته شد. نویسنده مقاله نیویورک تایمز نوشته که علمای دینی در افغانستان در بین دو سنگ گیر ماندند. اگر از حکومت حمایت کنند مورد حمله طالبان قرار می گیرند و اگر از طالبان حمایت کنند دولت فوراً آنها را مجازات می نماید. در مقاله می خوانیم که مانند مولوی سمیع الله ریحان شمار زیادی از علمای دینی در جنگ 18 ساله افغانستان از سوی طالبان کشته شدند. در ادامه مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم هرچند شمار دقیق علمای دینی کشته شده معلوم نیست، اما در سالهای اخیر حملات بر آنها افزایش یافتند. بر نوشته روزنامه مسئول اکثر این حملات رهبر طالبان مولوی هیبت الله آخوندزاده می باشد. نشریه آنلاین ریلیف ویب مقاله ای را درباره وضعیت صحی ناگوار کودکان مصاب به سوء تغذیه در افغانستان به نشر رسانده است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از نشریه ریلیف ویب حمایت می کند. نشریه ریلیف ویب به نقل از اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید اگر در چند هفته آینده کمک به ارزش 7 میلیون دلار فراهم نگردد کودکانی که در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا اند شاید بمیرند. نشریه سخنان کریستف بولگ سخنگوی اداره یونسف را نقل کرده، میگوید وضعیت بشری در افغانستان جنگ زده در سطح جهان نسبت به دیگر کشورها خیلی بد است. سخنگوی اداره یونسف این سخنان را روز جمعه در شهر ژنو سوئیس بیان کرد. اداره یونسف میگوید در افغانستان 2 میلیون کودک به سوی تغذیه مبتلاند. 600,000 از این کودکان با بیماری سوی تغذیه دست و پنجه نرم میکنند. مولرک میگوید اگر این تعداد کودکان به طور فوری زیر معالجه قرار نگیرند هلاک خواهند شد. نشریه ریلیف ویب با قول از اداره یونیسف می نویسد این در حال است که در سال 2018 میلادی 289 هزار نفر به خاطر جنگ ها در افغانستان از مناطقشان بیجا شدند و در سال جاری 3 میلیون و 800 هزار طفل نیاز به کمک و مسئولیت دارند.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. شمار زیاد از دهقانان در ولایت پروان به خاطر عدم رشد و فعالیت‌های زراعتی در مناطقشان شکایت می‌کنند. آنها دولت را به بی‌توجهی به این سکتور متهم کردند. مسئولان دولتی در پروان از راه اندازی برنامه‌ها به هدف ترویج کشت زعفران در این ولایت خبر می‌دهند، اما باشندگان پروان این برنامه‌ها را در حد شعار می‌دانند و به این باورند که دولت هنوز کارهای عملی و نتیجه بخش را در این زمینه انجام نداده است. احمد انایش از پروان جزئیات می‌دهد.
پروان ولایتی است که بیشتر باشندگان آن مصروف کار زراعت یا کشاورزی هستند، اما هنوز هم کار فعالیت دهقانان در این ولایت به گونه سنتی و با روش‌های کهنه و قدیمی استوار است که فراورده‌های زراعتی آنان را بیشتر گندم، جواری و جو تشکیل می‌دهد. دهقانان در ولایت پروان می‌گویند این حاصلات آنان تأثیر چندان مثبتی بر زندگی اقتصادیشان نیاورده است.
عبدالقدیر هستم. اگر بخواین کمک شوابت یاقیم کشت زعفران بکنن، مثلا گیره نوزها را بسازن، اگر نتیجه مثبت داد ترویج بتن به کل ولایت پروان.
اسم ما جمهور آقا است. ولایت پروان ولسوالی سالنگ هستم. دولت زمینه سازی کنه، جایگزین کشتایی که بر ما منافعت نداره، یا مثلا کشت زعفران یک چیزایی را که عایدش بالا باشه، این زمینه سازی را باید دولت بکنه.
از دید کارشناسان مسائل زراعتی، آب و هوای ولایت پروان برای کشت زعفران به گونه بهتر مساعد است. این کارشناسان باور دارند که با کشت و ترویج زعفران در ولایت پروان در وضعیت زندگی دهقانان تغییرات مثبت به میان خواهد آمد. با این همه مسئولان اداره زراعت پروان میگویند که برنامه‌هایی را به خاطر ترویج کشت زعفران در بخش‌های مختلف این ولایت روی دست دارند و در سال گذشته هم برای شمار زیادی از دهقانان در پروان تخم زعفران را برای کشت توزیع کرده‌اند. عبدالوهاب خیرزاده رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در قسمت توزیع پیاز زعفران مقدار 6330 کیلو پیاز زعفران که قیمت مجموعیش هم 22,911 افغانی میشه در 30 قطعه نمایشی در سطح ولایت تطبیق شده که خوشبختانه ما نتیجه خوب از این از ولسوالی های غوربنده های ما مخصوصا از شیخ علی گرفتیم که ما انشاءالله تعهد به این داریم که بتانیم سر نبات زعفران کار بکنیم، چون هم از نگاه بدیل خوب کشت کوکنار است و هم از نگاه اقتصادی مارکت خوب اقتصادی داره است.
در این حال مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان ترویج کشت زعفران در این ولایت را همچون بدیل برای کشت کوکنار بیان میکند و میگویند که با ترویج کشت زعفران انگیزه های کشت کوکنار در پروان از بین خواهند رفت. عبدالمنیر رحیمی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
همچنان دیگه برنامه ما این است که ما بتونیم زعفران ترویج بکنیم. در بخش هماهنگی هم برنامه ما هست، هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با برنامه انکشافی بر دیاقین ما که بیشتر در این حساب دیاقین متزرز باد بر اونها کار شود.
این در حال است که بر اساس آمار منابع مسئول کشت کوکنار در ساحات مرکزی ولایت پروان زیر صفر قرار دارد، اما در مناطق دوردست این ولایت دهقانان برای برآورده کردن نیازمندی های اقتصادیشان دست به کشت انفرادی و ساخت مزرعه های کوچک کوکنار می زنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
روسیه باید دریانوردان اوکراینی را آزاد کند و به کشورشان برگرداند. این را یک محکمه ملل متحد در آمبورگ گفته. کیف و مسکو در مورد فیصله تازه این محکمه واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر حالا در این مورد از مصطفی صدیقی.
یک محکمه سازمان ملل متحد دستور داده که روسیه باید 24 دریانورد اوکراینی و 3 کشتی نیروی بحری این کشور را بی‌درنگ آزاد کند. از جمع 20 قاضی محکمه بین المللی حقوق بحیره ها در هامبورگ، جرمنی 19 تن آنان رأی موافق دادند. جن هیوان پایک رئیس این محکمه روز شنبه فیصله نهایی را در مورد قضیه که اوکراین علیه روسیه درج کرده بود این گونه خواند. با 19 رای در برابر 1 رای فدراسیون روسیه باید فوراً کشتی های نیروی بحری اوکراین را رها کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور جدید اوکراین گفته است روسیه با عمل کرد طبق فیصله محکمه سازمان ملل متحد میتواند این پیام را بفرستد که واقعا آماده توقف منازعه اوکراین است. اما وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق بحیره ها در مورد به گفته این وزارت مناقشه بر سر رویداد تنگه کرچ صدق نمی کند. تصامیم محکمه مستقر در آنبورگ از لحاظ قانونی الزامی است، اما خود محکمه صلاحیت اجرای آن را ندارد. محکمه از روسیه و اوکراین خواسته که الا 25 ماه جون در مورد تطبیق فیصله آن دوباره به این محکمه گزارش دهند.
سرخط خبرها، مقام های محلی در ننگرهار می گویند که در عملیات تازه نیروهای افغان علیه طالبان 5 غیر نظامی عضو یک خانواده به گونه اشتباهی کشته شدند. سفارت افغانستان در واشنگتن شرکت اینترنتی آمازون را به اهانت به بیرق این کشور متهم کرده است. در صفحه اینترنتی آمازون که یک شرکت خریداری است، فرش های تشناب را با بیرق افغانستان طراحی کرده و برای فروش گذاشتند. وزارت های اطلاعات و فرهنگ، دفاع، ترانسپورت و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در مورد طرح حفظ منار باستانی جام نشست اضطراری برگزار کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی دوستانه تمرینی در برابر تیم ملی انگلستان فردا به میدان می رود. خانواده گلاله اسماعیل، یک فعال حقوق بشر در پاکستان، مدعی‌اند که پلیس تلاش‌ها برای بازداشت او را آغاز کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه به بغداد پایتخت عراق رسید و قرار است با مقام‌های ارشد از جمله رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور ببیند. و یک محکمه سازمان ملل متحد دستور داده است که روسیه باید 24 دریانورد اوکراینی و 3 کشتی نیروی بحری این کشور را بی‌درنگ آزاد کند. سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، تازه ترین خبرها، رویدادها و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما در دسترس شماست، azadiradio.com. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب ما را دنبال کنید و با ما بپیوندید. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نامت چی است؟
نام ما بی بی گل.
باشنده کدام ولایت؟
کاپیسا، ولسوالی نشاب.
چند اولاد داری خودت؟
من خودم 7 اولاد دارم. دو تا عروسی کردم، 3 تا دخترم هست، 2 تا دیگه بچه‌ام مجرد هستن.
خودت چی کار می‌کنی؟
در 5 روپا و در پاش.
دمی پارک مکرویان.
آره، من دخترکم در روز 130 روپا اینجا کار می‌کنه. خودم مربوط تشنابه هستم، تشنابه را پاک می‌کنم، مردم خدمت می‌کنم.
از ساعت چند بجه صبح میای؟
از 6 میام تا 7 شام.
باز روزمره پیسه تا میتنی آماده ما ماشتم.
من روزمره اون هرچی که شد خدا واسط.
گفتی که دخترای تو عروسی کردی؟
آ، یک دو تا دخترم مجرد، یک دخترکم بیوه شده است، تا عین جوانی.
حال پیش خودت است؟
حال پیش خودم است.
خب با کی داده بودیشه؟
بدل بود دیگه.
چطور بود زندگی های جان بدلی؟ آخ میگه خوش نمی باشه.
الله نگو. ات به این اعصاب کشیدم، به این ریدم شده، رنج دنیا و رنج دختر شده.
چرا خودت خواستی که بدلی کنی؟
نفهمیدم. قسمتش بود، قلم زد از دیگه.
و دخترت راضی بود؟
نه، دادست بزور طالبا برده بودنش.
بزور گرفته بودن؟
بزور. تو نه خدا اولاد دادش، نه در عین جوانی بیوه شد.
حال خودت کیجا کار میکنی مثلا؟ نه یک چند رو پیک بعدست میاری مصرف از او را میکنی؟
آه دیگه، کی بده دیگه. این امشب به خدا که یعنی یک لقمه نان گرفته ایم، قطع یک تلخ چای خورده ایم. هیچ چیز دلم هم نشد. هیچ چیزم نداشتیم. بازم خدا میربانه، خدا میکنه، یک کالشوی میکنم یا یک جم و جارو یا یک چیزی میکنم، خدا وسیله ساز است.
بچهای تام گفتی عروسی کرده؟ چرا امرا از وان نمیباشی؟ نمیخواین خودت تام کتشان باشی؟
و دیگه عروسی کردن جدا شد.
عروسی هم کرده باشه، خودت مادرشان
است؟ من نیست، کت من دیگه اش هستم.
باز مصرف تمیتن؟
نه. خدا شاهد است، روزه بدن است. یک بچگه که منادرک بود 10 سال بعد خدای پاک پارسال پیدا کرد. گفت من خوامل دارم. گفتم بچه من خود رساندن میدم. تو را چی بدانم؟
بچه خودت عملی شده؟
بچه خودم. نباز رفت ایران. چطور کنم دیگه؟ مجبور استم. اولاد چقدر شیرین است.
چرا بچه های دیگه نمیخوای کمک کنه؟
ندارم.
ساعت حالا 9:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی طوری که میدونید تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان عزیز برنامه هوای تازه سلام. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع صحبت میکنیم. چرا جوانان بیشتر علاقمند بازی و سرگرمی هستند تا درس؟
استاداشم قید گیره در ساد سپورد میش بیرون نمیکنه. میزنه تا آقای رازر میکنه. و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
پارکا چکر میزنه و در فکر آینده خود نیستن.
باید تشویق کنه که مکتب بخونه، درس بخونه، تحصیل.
نوجوانانی که نسبت به درس با ساعت دیری و سرگرمی علاقمند هستند، آینده آنها چی خواهد شد؟ چگونه میتوان جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش تشویق کرد؟ برنامه هوای تازه را همکارم رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه نیز داریم با کامیار، یکی از روانشناسان. حال توجه نمایید به گزارش.
هرچند بازی و سرگرمی برای صحت جوانان و نوجوانان مفید خوانده شده است، اما بعضن خانواده ها و استادان شکایت دارند که جوانان و نوجوانان امروزی نسبت به درس بیشتر علاقمند بازی و سرگرمی هستند. کوشش می کنند که به جای مراکز تعلیمی به بازی و سرگرمی بپردازند. بیشتر اوقات اتفاق می افتد که نوجوانان به جای مکاتب پنهانی از خانواده ها به بازی می روند. سعدی خانم است که خودش مکتب نخوانده. او که خیلی پشیمان است می گوید خانواده ها باید به نوجوانان مکتب را در اولویت زندگیشان قرار دهد.
به نظر من فامیل که باید تشویق کنه که مکتب بخونه، درس بخونه، تحصیل یک آیندهشان پیشرفت کنه، زندگی پیشرفت داشته باشه، یک کاروبار خوب داشته باشه، تشویق کنه که تا درس بخونه، مکتب بخونه، آینده خوب داشته باشه. میشه. خودم دیگه میخوندم دیگه نشد. تو علاقمند شما پیش نبودم وقت پیش دیگه چی یادم دروگ بگم؟ فامیلی ممانعت هم کرد. هستیم چی کنیم؟ از ما چاره نیست. حالی وقت گذاشتن. پس دوباره جوانی ما قدر چی خورد. پس مو مکتب آدم بخوانه تحصیل کنه. آره کاش میخوانم که یک چیز خواه میشدیم.
عبدالشکور نوجوانه که از قید بودن فضای مکتب شکایت دارد میگوید.
به خاطر مکتب فضای قید در دستاد سپوردم ما رو بیرون همه کشه و زیاد قید گیرسن. و یک چیز دیگه که یکان چیزی دروازه من روزه خراب میشه دو روز ما رو غیرازر میکنه کل گیره. و از خاطر مویم دو روز غیرازر میکنه دیگه استاداشم قید گیره در دستاد سپوردم بیرون همه کشه ما رو. یکان دفعه که یک جملش کم باشه میزنه تا غیرازر میکنه. و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
محمد عثمان دلیل بی‌علاقه بودن به درس و تعلیم را سهل‌انگاری خود نوجوانان میداند. او همچنان از همسنفی هایش قصه می کند.
به نظر ما که وادا فکری هستن که پدر ما میاره و میخوریم، چکر میزنه، ساتری میکنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر میزنه و در فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشه. همسنفی ها ما بود و هم در مکتب همراه ما بود. دوام از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه الاغشت هستن. کسایی که درس خون زحمت کشید، حال پانتون میخوند، کاروبار داره و بیکار همونجا میگرده دیگه.
یکی از کسبکاران جوان که از نخواندن مکتب خیلی پشیمان است میگوید اگر درس می خواند زندگی خوبی می داشت. او که یک پدر است میگوید اطفالش را به درس و مکتب تشویق می کند.
ما مظاهر می مکتب نخوانیم. مکتب ما خودم کوبنا بودیم. وقتا مکتب نبود. دیگه که آمد انسان ما کلام بود باز نشد دیگه که مکتب بخواد. وظیفه ما اینه مردی کاریست دیگه. دلکاری و این چیز هاست. خانه مانا که جور میکنه کارگری شده. اگر می خواندیم دیگه سواد می داشتیم. آدم بینی آواری می بودیم. اینا دیگه آدم کور رسیم دیگه. بله امیالی هست. همین طفلای ما در مکتب است. بر خودم تیر شده اینا همین طفلا رو هم در مکتب ماندیم که یک چیز آینده ایشان خوب شما.
من الله پاک نیت علاقمندی نوجوانان را نسبت به درس مربوط سن و سالشان می داند. او گفت
شوق علاقمندی جوانا بر می خوره به سن سالشان. وقتی ما در مکتب فرزند ما را شامل می کنیم باید سن قانونی خود را پوره کرده باشه. چون ما تجربه دارم یکی از دوستای نزدیک ما در 4 سالگی برادر خود شامل کرد در صنف اول خوب بود بعد از او دلش زد تا فعلا درس نمیخونه. این را باید ما مد نظر بگیریم که اطفال وقتی ما در مکتب شامل میکنیم سن قانونی خود یک سن 7 سالگی است باید تکمیل کرده باشه.
وی همچنان افزود تشویق شدن نوجوانان از طرف مکاتب و مراکز تعلیمی در علاقمندی آنها به درس نقش مهمی دارد.
ما در مکتب ها میال اساتیدی داریم که صنف 12 است، اساتیدی داریم که صنف 14 است، ولی از نظر ما خوب نیست نبود استادان مجرب یا استادان مسلکی باعث ازی میشه که جوان ها از درس خود بگروزن. فشارهای روحی و روانی در جامعه ما چون ما یک کشور جنگ دیده هستیم از این خاطر جوان ها بیشترش علاقمندی به درس ندارن. به خاطر تشویق جوان ها و یا متعلمین مکتب باید ما فضا را طوری برشان بسازیم که مکاتب جای بسیار خوب داشته باشه، مثلا تفریح و در وقت تفریح یک زمینه سرسبزی باشه برشان و زمینه مثلا یک داخل خود مکتب یک کامپیوتر لب باشه، یک کتابخانه مجهز باشه که اونا تشویق شون و از طرف خود اداره، از طرف خود مکتب، سرمله، مدیره اینا تشویق شون و در ضمن کسایی که زیاد مطالعه میکنه برشان جوایز مد نظر گرفته شوه و کسایی که یا متعلمینی که زیاد درس میخوانن اونا باید برشان جوایز مد نظر گرفته شوه به خاطر تشویقشان. این بهترین رایلی است که دیگه تشویق میشن و اونا هم رو میارن به مطالعه و به درس خواندن.
این که چرا نوجوانان به جای درس علاقمند بازی و سرگرمی هستند و چگونه میتوان آنان را به درس و آموزش تشویق کرد، در این مورد مصاحبه داریم با کامیار، یکی از روانشناسان افغان که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
به نظرتان چرا نوجوان ها نسبت به درس علاقمند بازی و ساتیری و سرگرمی است؟
اولین چیزی که ما باید عمیق را درک بکنیم این است که ساختار خود زندگی و طبیعت زندگی، طبیعت انسان بیشتر بازیگوشانه است. وقتی میگیم طبیعت زندگی به خود انسان ها اشاره میکنیم چون زندگی خود انسان ها هست، نه یک پدیده جدا. زندگی تقریبا یک سفر بازیگوشانه و یک سفر بیشتر تفریحی است. به همین خاطر طبیعت انسان و طبیعت خصوصا جوان ها که اونا بیشتر نزدیک به زندگی و نیروی زندگی هستند، به طرف کارهایی کشیده میشن که جنبه تفریحی بیشتر داره، جنبه سرگرمی بیشتر داره. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است. ولی آموزش ما و سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با وظیفه ما، با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی به خودش گرفته.
جوانا و نوجوانایی که در زمانی که پر انرژی هستند و باید بیاموزن و به مراکز تعلیمی و تحصیلی برن و درس بخونن نمیرن و سهلنگاری میکنن، به تفریح و سرگرمی میپردازن، اونا در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
گذشته از طبیعت زندگی، دنیای بیرون دنیای پر از مسئولیت ها، نیاز ها و دنیایی است که ما با گذشت هر روز زمان محدودتر، محدودتر و محدودتر پیدا می‌کنیم. به همین خاطر این یک تلنگر هست. یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی، مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میته، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
از زمان طفولیت یک طفل چگونه از لحاظ روحی روانی آماده بسازیم که در کنار بازی با درس هم تشویق شوه و درس هم بخونه؟
از خانواده شروع میشه. طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تأثیر میگذاره. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوه ای است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. ما باید یاد بگیریم در کنار آموزش با وعده های تفریحی، فقط با میکس کردن یا فقط با آمیزش ای هر دو، با تلفیق ای هر دو میتونیم فضایی را ایجاد بکنیم که هم اونا از لحاظ درونی بر رضایت برسن و هم از لحاظ بیرونی بتانن و مسئولیت ها بپردازن. تا زمانی که آینده و مسئولیت های آینده در ذهن او شکل نگرفته، ما باید به صورت شدید، یعنی یک باید حتمی در قسمت تفریح و سرگرمی او تا حد ممکن بکوشیم. استادان میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوتر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردها را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن. معلمین بیشتر به شکل تحمیلی جلو میرن و ساختار ذهنیت انسان قسمی است که هر چیزی با سلطه و سیاست و تحمیل همراه شد، ذهن انسان نسبت به او آموزش یا نسبت به او پدیده کاملا بسته و محدود میشه.
این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما
افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. فرصت نشر یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست فرا رسیده است و من نسیم شفق شما را به شنیدن برنامه این هفته خوش آمدید می گویم. شما نیز در جریان هستید که گفتگوهای صلح در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است و مقامات آمریکایی و طالبان در چند ماه گذشته 6 دور مذاکرات را انجام دادند. مردم افغانستان به این گفتگوها امیدوار هستند و می خواهند که گفتگوهای بین الافغانی هرچه زودتر آغاز گردد و آتش بس در افغانستان صورت گیرد. در این حال نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند در کنار آنان حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند، اما به گفته آنان طالبان به جنگ ادامه میدهند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی با دیو بتلر سخنگوی این نیروها مصاحبه کرده و روی این موضوع و برخی مسائل دیگر با وی گفتگو کرده است. بیایید که این مصاحبه را با هم بشنویم.
دیو بتلر، تشکر از این که بر رادیو آزادی آمدید. پرسش خود را می خواهم از نیروهای امنیتی افغان آغاز کنم. در حال حاضر نیروهای افغان در حالت تهاجمی قرار دارند با یا هم طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
اول تشکر از رادیو آزادی که مرا دعوت کرده و در بخش اطلاع رسانی به مردم کار می کند. رادیو رسانه بسیار مهم است. هر دو در حالت تهاجمی قرار دارند، اما نیروهای امنیتی افغان ابتکار را نسبت به طالبان در دست دارند. طالبان بیشتر حرف می زنند و با استفاده از صفحات اجتماعی تبلیغ می کنند. اما اینکه کدام در جهت بهتر جنگ قرار دارد، باید بگویم که نیروهای امنیتی افغان در موقعیت بهتر قرار دارند.
کدام طرف بیشتر تلفات دارد؟
Oftentimes you'll see in the news that
اکثر اوقات در خبر میشنویم که طالبان یک پوسته را تصرف کرده، اما طالبان در حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در کنار عملیات‌های هوایی ما بسیار تلفات بیشتر می‌دهند. اما پرسش اینجاست که طالبان کی را از دست می‌دهند؟ در هر دو طرف نیروهای امنیتی افغان و یا طالبان افغان هستند که کشته می‌شوند و مردم این را باید بدانند که این جنگ میان دو نسل آینده افغانستان است که نباید چنین باشد. پاسخ این است که جنگ باید پایان یابد و اطاعت از رهبری طالبان که بیرون از افغانستان هستند و جوانان را برای کشتن میفرستند باید خاتمه یابد.
آیا ارقام در مورد تلفات دو طرف موجود است؟
بله ما ارقام داریم، اما مشخص نمی‌خواهیم روی آن صحبت کنیم. مسئولیت صحبت در مورد ارقام در دست حکومت افغانستان است. می‌توانم بگویم برخی اوقات روزهای هم می‌آیند که صدها افغان در یک روز جان می‌دهند. هر روز چنین نیست، اما بعض روزها این گونه است. و باز هم افغان که می‌گوییم هدفم از هر دو جناح است، نیروهای امنیتی و طالبان. این وضعیت خوب نیست و ما خواهان ادامه این همه مرگ و مردن نیستیم و باید پایان یابد.
از آغاز سال روان میلادی تا کنون نیروهای آمریکایی چه تعداد عملیات هوایی را انجام دادند؟
باید رقم دقیق را بگویم تمیم. ما با نیروهای افغان بسیار از نزدیک کار میکنیم. زمانی که آنها از قرارگاه‌هایشان بیرون میشوند و با طالبان به میدان جنگ میروند، آن را در زمین و هوا حمایت میکنیم. این چیزی نیست که ما بالای آن ببالیم و یا خوشحال شویم. این جنگ میتواند با صلح پایان یابد و ما صلح میخواهیم تا افغان‌ها دیگر کشته نشوند. ما صلح میخواهیم.
آیا در مورد حملات هوایی آمار دارید؟
I don't have the numbers and I apologize.
آمار ندارم و از این بابت معذرت می‌خواهم، اما حملات هوایی بیشتر از چیزی که لازم است وجود دارد، به خاطر که ما نمی‌خواهیم جنگ ادامه یابد. طالبان به رد کردن صلح ادامه می‌دهند. مردم افغانستان گفتند که صلح می‌خواهند. نیروهای دفاعی افغان گفتند صلح می‌خواهیم و ما گفتیم که صلح می‌خواهیم، ولی طالبان به جنگ ادامه می‌دهند. ما می‌توانیم جنگ را امروز توقف بدهیم و نیاز به حملات هوایی بیشتر و کشتار افغان‌ها نیست.
چرا برخی اوقات در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار می گیرند؟ با تازگی شماری از نیروهای افغان در هلمند در یکی از حملات هوایی شما جان باختند.
این برای ما مشکل و آزاردهنده است. اینها برادران ما هستند و دو شب قبل در هلمند برادران خود ما در حمله ما از بین رفتند و وضعیت بسیار دشوار است. برای وضاحت، در آنجا درگیری میان طالبان و پلیس افغان جریان داشت. پلیس افغان از ما خواستار عملیات هوایی شد. یک سوی تفاهم صورت گرفته بود و ما به باور این که در موقعیت تنها طالبان حضور دارند، ساحه را با حمله هوایی تصفیه کردیم که هر دو طالبان و نیروهای امنیتی افغان در آن جان باختند. اما باز هم بیشتر میگویم این وضعیت بسیار دشوار است. آنها برادران ما بودند که دوشادوش برای 18 سال در کنار ما جنگیدند.
فصل کنونی جنگ را در تناسب با سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
It's still a very difficult situation.
وضعیت هنوز هم دشوار است. طالبان به جنگ علیه خواست مردم افغان هنوز هم ادامه می‌دهند و میدان‌های جنگ هنوز هم از لحاظ اینکه خطوط جنگی در کجا قرار دارند تقریبا مانند گذشته است، اما افغان‌ها در طرف طالبان در رقم بزرگ کشته می‌شوند. اما چیزی که تغییر کرده فریادهای بیشتر برای صلح است. ما عید سال گذشته را شاهد بودیم که همچنان حرکت مردم برای صلح میدان جنگ را تغییر داده است. طالبان باید گوش کنند. ما توجه داریم و می دانیم که افغان ها چی می خواهند. ما صلح می خواهیم و طالبان باید که بشنوند.
آیا فکر می کنید که بنبست بشکند؟
فکر می کنم بنبست برای صلح خط شکست. امیدوارم که طالبان جوان یا جوانان افغان که در برابر کشور خود می جنگند مردم افغانستان را ببینند که صلح می خواهند، مردم قری خود را ببینند که برای صلح اعتراض دارند، شعار صلح سر داده و صلح می خواهند. امیدوارم که طالبان جوان دیگر حرفهای رهبریشان را که حتی در داخل افغانستان نیستند و در یک محل مفشن نشستند نپذیرند و ببینند که برادران و خواهرانشان صلح می خواهند و با این یک جا شوند.
تلاش های صلح دوحا بالای کمپاین جنگ چی تأثیر داشته است؟
نمیدانم که اگر نشست دوحا کدام تأثیر مستقیم بالای جنگ داشته باشد. ما در حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان جدی هستیم و به حمایت خود ادامه می دهیم. ما آنها را از زمین و آسمان و از لحاظ لوجستیکی حمایت می کنیم. همان طور که گفتگوها جریان دارد جنگ هم ادامه خواهد داشت. تنها همان قدر که طالبان می خواهند ما حتی آماده هستیم تا امروز جنگ را پایان دهیم.
اگر طالبان در گفتگوی صلح به توافق نرسند، پلان بعدی شما چی است؟
اگر حاضر نشوند به این معنا که حرف مردم افغانستان را نمیشنوند و متاسفانه به این معنا خواهد بود که ما به جنگ و حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان تا هر زمانی که نیاز باشد ادامه دهیم.
امریکا دیده می شود که طالبان را به صلح تشویق می کند، اما اگر توافق نشود شدت ادامه جنگ را که شما می گویید چقدر خواهد بود؟
همان قدر شدید که امروز است ادامه خواهد داشت. جنگ بسیار شدید و تند است. در فصل زمستان جنگ سنگین داشتیم. در بهار و تابستان نیز ادامه خواهد داشت. ولی این برعکس خواست ما و مردم افغانستان است. آنها صلح می‌خواهند و طالبان صلح را رد می‌کنند. فکر نکنم طالبان محلی خواهان ادامه جنگ باشند. آنها می‌جنگند چون با آنها گفته شده بجنگند از سوی کسانی که در افغانستان نیستند و بدبختانه طالبان حتی افراد ملکی را در میزان بلند از بین میبرند.
بیایید وانمود کنیم که با طالبان به صلح رسیدیم و چیزی که طالبان تاکید دارند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است و پیش بینی کنیم که آنها همین کشور را ترک کردند. اما ما تهدیدهای دیگر چون داعش، ماسوم به دولت اسلامی و حدود 20 گروه تروریستی دیگر را که مقامات بین المللی و افغان همواره فعالیت آنها در افغانستان را تایید کردند را نیز داریم. جنگ علیه آنها چگونه خواهد بود؟
war campaign against them.
I can't sit here and pretend what will happen in the future, but I can
نمی‌توانم در مورد این که در آینده چی خواهد شد پیش بینی کنم. اما در مورد داعش و گروه‌های تروریستی می‌خواهم بگویم که داعش نه تنها برای افغانستان خطر جدی است، بلکه به همه جهان می‌باشد و باید که همه جهان نگران آن باشند. ما نیروهای آمریکایی و 41 ائتلاف دیگر که همراه با ما هستند نگران هستیم. هدف اساسی ما 41 ملت در افغانستان از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم از این کشور است. ما اینجا برای حفاظت از کشور خود و افغانستان هستیم. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را نیاز داریم که شریک خوب ما بودند. اما این گروه ها واقعا چالش بزرگ هستند و باید که ریشه‌کن شوند.
آیا فکر میکنید که نیروهای افغان قادر به رویارویی با گروه های توریستی دیگر پس از طالبان بدون حمایت نیروهای بین المللی هستند؟
I think that
داعش تنها در این کشور نیست، بلکه در همه جهان است و جهان باید در برابر آن بجنگد. کاری که داعش در سوریه می کند در اینجا نیز انجام می دهد. پس از این تنها چالش برای نیروی امنیت افغان نیست، بلکه به جهان است. پس تمام جهان باید در برابر آن بیستند.
نیروهای امنیتی افغان توانایی رویارویی ندارند.
اینجا پرسش از توانایی نیروهای افغان نیست، بلکه ائتلاف ما با نیروهای امنیتی افغان و نیروهای جهان است تا با تهدید تروریستی مبارزه کنند که هیچ طرف آن را نمی خواهد. این تهدید بدرنگ است که همه جهان را تهدید می کند.
اما بر اساس تلاش های صلحی که امریکا آغاز کرده، قرار است افغانستان را ترک کند. پس روی افغان ها بدون حمایت نیروهای بین المللی چگونه ممکن است؟
دقیقا در موارد صحبت شده صلح چیزی نمیتوانم بگویم، اما ایالات متحده امریکا همواره از سرزمین خود دفاع کرده از هر جایی که تهدید بوده است. در هر گوشه جهان که تروریست باشد، ما با آن تهدید رسیدگی میکنیم.
Thank you very much for your time.
Thank you, man. Thanks a lot. Thank you.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.